من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث و تذکراتمون راجع به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران بود. آیه این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم يا فاعف فضله واستغفر لهم. این چند محور رو بحث کردیم، مثلا رسیدیم به این کلمه وشاورهم فی الامر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن وشاورهم في الأمر مشورت چیه؟ جایگاه مشورت در اسلام کجاست؟ و خود پیغمبر با اون همه عظمتش بیاد بخواد مشورت کنه با این و آن، با اینکه پیغمبر عالم به علم لدنیه، با عوالم غیب در ارتباط، فرشته ها رابط هستن، حوائق برای پیغمبر مکشوفه، بعد بیاد از این آقا از آقا به فرصه چی کار بکنیم برای چه؟ بس معنای مشورت چیه؟ مشورت تبادل نظره، تبادل فکره، یا معنای دیگری داره؟ یه مقدار از روایاتشو هفته گذشته خوندیم، انشاءالله یه مقدار از روایتشو امروز میخونیم که در لسان دین راجع به مشورت دستوراتی داریم که همه این سوالات پاسخ داده میشه. اولا شأن نزول این آیه کجا بود؟ در جنگ احد. پیغمبر قبل از جنگ احد مشورت کردن و تصمیم گرفتن که در جنگ با دشمنان در خارج مدینه در احد برن بجنگن و دفاع کنن و این طرح شکست خورده، یعنی اون چی که مشورت کردن خوب از آب در نیومده، ولی به پیغمبر دستور داده شده که دست از مشورت بر ندار. که ما در قرآن یه سوره داریم بنام سوره شورا که حامی من سینقاف و امرهم شورا بینهم، حالا خود آیهش هم میخونیم. و اگر مشورت یه وظیفه ایست ولی یه وظیفه اخلاقی، حضرت علی علیه السلام می فرمون من شا ور رجال شارک فی عقولها، کسی که مشورت کند با دیگران شریک عقل و ناز، از عقل و اندیشه دیگران کمک گرفته. حضرت امام حسن مجتبی فرمودن، از پیغمبر باز روایت داریم تو جلد 75 بهار چاپای اسلامی صفحه 197 همینجور شروع میشه، چند صفحه راجع به مشورت هست، اونجا داره ما تشاور قومون الا هدو الا رشدهم، هیچ قومی تبادل نظر نکردن، مشورت نکردن، مگر این که خدا راه حق را، راه رشد و صلاح اینا را پیشپاشون گذاشته. از این مشورت کلیدیه برای اینکه به حق برسی. حالا ما چند تا روایت میخونیم در این زمینه تا برسیم ببینیم که پیغمبر چرا مشورت کردن. پیغمبر و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. فرض کنید بنده یک طلبه هستم، رفتم روستا، امت این پیغمبرم، میخوام برنامه های تبلیغی اجرا کنیم. حالا چه اشکال داره با دوتا جوانی پیری همونایی که به ما گفتن با اینا مشورت کنیم، به اینا مثل بها بدیم، بگیم که میخوام این کارال به این صورت، نظر شما در این زمینه چیه؟ من با اجازتون یه چند تا روایت انشاءالله براتون میخونم. البته در یک روایت داره که اصل خود مشورت رسیدن به حقه، اون رو باید معنا کنیم که یعنی چیه. اون عبارت امام حسن مجتبی ما تشاور قومون الا هدو الا رشده، اون رو خوب بهتر میشه فهمید. هیچگاه قومی مشورت نکردن مگر اینکه هدایت میشن. خدا قول داده در این شرایط ما در هدایت رو براتون باز میکنیم. حالا سفینه البحار، مرحوم مهندس قومی راجع به مشورت یه بابی دارن، باب المشورت و قبولها و من ینبغی استشارته و نصح المستشیر و نهی عن الاستبداد بالرأی. چند تا محور. اولا مشورت یعنی چی؟ از چه ماده مشتقه؟ معنا لغویش چیه؟ و مشورت کردی قبول میکنی، و با چه کسانی باید مشورت میکنی؟ مشورت خب مهم بوده که ائمه نظر دادن، روایت از پیغمبر داریم با کسی که میخواد مشورت کنی. مثلا یکی از حالا که روایتش انشاءالله میخونم، یکی از شرایطش اینه که این آقا عاقل باشه. یکی از شرایط از کجا باید این صفات رو احراز کرد؟ عقل رو خب میشم این آدم معمولی که داره طبیعی کار میکنه عاقل. بعد میفرماد جبون نباشه، مبتلا به آدم ترسونی نباشه، بخیل نباشه، و بعد اون آقایی که شما با اون مشورت میکنی این بفهمه بدانه که المستشار مؤتمن، کسی که مورد مشورت قرار گرفته باید امین باشه. حالا یه روایتی هست، مرحوم مهندس قومی هم نقل میکنه، یه بنده خدایی دختری داشت، مثل که امام مجتبی علیه السلام پیام دادن آمادگی خودشون برای ازدواج اعلان کردن، حضرت امام حسین هم مستقلن رو حساب عادی قل انما انا بشر مثلکم بلا با اون چراغ یوها الهی اگه بخوان همه چیزی عالم زیر نگین دید شده. امام حسن، امام حسین و عبدالله جعفر، این بند خدا پدر دختر آمده خدمت امیرالمومنین با مشورت. حضرت فرمودند که چون کسی که و مشورت او امینه، من مصلحت رو میدونم، در این میدونم که شما با دخترت با آقا امام حسین ازدواج کنه. فنو خیرون لبنتک، این به نفع دخترته، چون راجع به آقا امام حسن علیه السلام داره فنهو مطلابون، حضرت طلاق ممکنه بدن اونجا. که منظور اینه که پای مشورت تو کار کیه، با چه کسی باید مشورت کرد، اینا رو بیان فرمودن.
یعنی صفت
این روایت بعضی رد میکنن، بله، این رو میگن که یکی از راههایی که میخواستن به امام حسن مجتبی علیه السلام ضربه بزنن، بگن به درد نستجیر بالله نستجیر بالله امامت نمیخورد، با اینکه 72 اسم اعظم در اختیارشن، اونا معصومن. اینجور نیست که حالا بیان تصاحب کنند و معنشم بدن و بعد بگن التماس دا. این روایت رو رد میکنه. ما این روایت الان رد و چیز نکردیم، ولی فقط همین تکه که در مقام مشورت حضرت علی چنین فرموده. اما این روایت درسته یا درست نیست؟ نه، به نظر میاد که با مقام اسمت نمیخوره که معصوم باشه اینا. پس اولین سوال حالا عرض کردم، اونا رو باید هر روزی که وارد بشیم تو حالات امام حسن مجتبی بخوام بحث کنیم، باید اون روایت رو رسیدگی کنیم که اون روایت چی میخواد بگه، که آقا مثلا به هر خودشون میفرمان که زن حق همبسته شدن رو داره، چهار شب مثلا یک نوبت همبسته شدن، نه همخوابگی، یک جا بخوابن، چهار ماه یک بار، این اگه 360 باشه اون چهار ماه یک بار نوبت اینا نمیشد. مگر حالا روزانه
دشمنی با اهل بیت این کار میکرده؟
بله،
دشمنی با اهل بیت داشته اینجور بداخل.
بله، منظور اینه که اون رو باید در جا خودش بحث کنه. اما سوال اول، مرحوم محدث قمی نوشتن که این آیه ای که خوندیم نقل میکنه، بعد و شاور هم فل امر ای استخرج آراءهم و استعلم ما عندهم من شرط الاصل ای استخرج تو من موضعه. اصل مشورت معناش چی هست که به ما دستور دادن، به پیغمبر دستور دادن که و شاورهم فی الامر، همینه که قبلا با اونا مشورت کردید و در جریان جنگ احد ثواب در نیومد، خلاف در اومد، به شکست انجامیده ظاهر قضیه، ولی شما بازم دست از مشورت بر ندار، بازم مشورت بکن. اولا کلمه مشورت، شور، خب اینجوری آدم خیال میکنه تبادل نظر. میفرمان که خود مشورت از شرط الاصل، ریشه لغویش اتخاذ شده و مشتق شده. شرط الاصل یعنی چه؟ اصل اون مگس ها و زنبور ها، حالا مگس که دمیر هم زنبور ها، یه خانه می سازن، اصل رو که از جای میارن توی خانه می زارن، خانه های مسدسک، بعدم سرش پلوم می کنن. حالا اگه کسی بخواد این اصل رو صافش کنه چیکار میکنه؟ ای رو استخراج میکنه، یعنی از توی اون، حالا چای نفت کنی، چای اصلا چای پنج سانتی هرچی هست، اون رو استخراج میکنه، در میاره، موماشو بعد جدا میکنن کلیونی چقدر بفروشن و به این شورت العسل یعنی استخراج عسل از سوی او ظرفهایی که و اوها رب که لنحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و مما یعروشون، بعد از نظر تغذیه و کلی من الطیبات خدا گذشتگان همه شما رو شمارده. پدر ما میگفت که گاهی به ما نشون میداد، میگفت اون ابری که در آسمان پیدا شده اون حامل عسله. تو کتاب ها بالا باز چیزایی نوشتن ما که تو اون رشته ها میگفت او حامل عسله، عسل مثل بارون میباره. تو اون رشته ها ما گاهی این درخت ها، بعض درخت ها از جمله درخت گل روز و امثال اینا، این دانه های عسل که روش مثل بارون میباره میتونه آدم یک دونه از اون رو بکنه و بذاره سر زبان، شیرینی هاشو بمکستن اصل زیاد باشه. اگر او اصلا بیاد پشتر بارون بیاد اون سال اصل کمه. اگه وقت از نظر تغذیه هم و کلی من از طیبات می فرمود این حمال هایی که وظیفه شون آوردن اصله، اگر یه جای آلوده بشینن همشه از این در کندو بخوان برن تو، همون جای اینا رو محاکمه می کنن و اعدام میکنن و هیچ عکس العمل هم نشون نمیدن، دفاع هم نمیکنه از خودشون. چرا؟ میگن چون مخالفت وحی خدا کردیم ما حق حیات نداریم. بله اون رئیسیان سرم قذافی میگن که ما رو دوست نداره، حق حیات نداره. نه اینا میگه خدا رو دوست نداره، هم که تابع خدا نیست حق حیات نداره. حالا پس شرط العسل معناش چی شده؟ معناش یعنی استخراج کردم من عسل رو، در آوردم عسل رو. ما یه مدت تشریفات داره تا بتونی عسل رو صاف و اینجوری بگیری. مشورت هم در آوردن حقائق توی این مغز و اندیشه های این چند نفر هست. شورا مطلبی رو مطرح میکنن، هر کس نظر خودش رو میگه، بعد دیگه اون نابش مثل اصل مصطفاش او حاصل جمع میشه. حالا اگر یک جا فرض کن یکم مسئولیت داشت، ما نمیتونیم به اصل رو ول کنیم که فیه شفاهان لناس. مشورت این گونه است و متخذ از اون لغت به اون معناست. مرحوم عاشق عباس قمی محدث قمی تو سفینه اینجور می فرماید که و شاور هم فلهم ای استخرج آراهم، استخراج کن آرای اینایون رو، و استعلم ما عندهم، استعلام کن بدون که اینا نظرشون چیه، ما عندهم رو استعلام کن. بعد می فرماد که مشتق از شرط العسل ای استخرجته من موضعه، از اون ساختمانی که عسل رو توش می ریختن در روشو مثل پلوم کرده بسته بود، اینجوری اگه بلند کنی یک قطعش نمیریزه، بعد اینو به هم بزنی او اصل صافش رو بدون مومش به دست میاد. ای استخراج آرا از او اتخاذ شده و محصولش هم صاف اصل مصفاست. و این یک که کلمه مشورت مشتق از چی هست. مطلب دوم، پیغمبر اعقل اوغلان، عالم به مکان و ما یکون و ما هو کائنن، خوب میخواد از مغز و اندیشه دیگران نقایض رو به دست بیاره، با اینکه فرشته ها رابطه بین او و عالم هستی به بین او و ذات مقدس حق هستن. پیغمبر چرا این کار رو کرد؟ این رو هم هم مطلبش و سواله و هم پاسخش و بیان میفرمان. میفرماد که ویسأل، سوال میشه، اشکال میشه، کیف امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالمشوره، چطور به پیغمبر هم شد مشاور هم فلم فیضا ازم توکل علی الله ما انه کان اکمل الخلق به اتفاق اهل المله، کاملترین مخلوق خدا پیغمبر آخر الزمان به اتفاق همه اهل ادیان، و احسنهم نیکوترین انسان ها و مخلوق از نظر رأی، و احسنهم رأیان و اوفرهم عقلا، عقل کل تعبیر میشه از پیغمبر آخر الزمان، و احکمهم تدبیرا، ای قوی ترین و نیرومندترین تدبیر و نقشه ها و طرح ها رو داره، و کان المواد بینه و بین الله تعالی متصلتن و الملائکه تتواتر علی و الوحی تنزل علی، این رابطش با عالم غیب با ذات مقدس هست، فرشته ها بر اون نازل میشن، وحی در اختیار اون بر اون نازل میشه. خب این بیاد با فلان آقای اهل مدینه اونم زمان جاهلیت بیاد بگه نظر مبارک از اتالی چیه، ما این کار رو بکنیم نکنیم، پیغمبر رو بر مشورتی چطور؟ خدای این عالم به پیغمبرش دستور مشورت دادن، اونم با کی؟ با همونایی که قبلا با اونا مشورت شده شکست خورد. چرا چنین دستور؟ جواب یجاب به ان ذالک علی وجه تطیب لنفوسهم و تعلف لهم و رفع من اقدارهم و به ان ذالک لیقتدی بهی امته فی المشاوره و لا یرونه نقیصتن کما مدهو به ان امرهم شورا بینهم. اولا کسی که میخواد مشورت بکنه از استبداد و رأی پاکه، مستبد و رأی نیست. پیغمبر فیضا ازمت و توکل الله، او تسلیم رأی خداست. بعد هم بعضی ها خیال میکنن که اگر با دیگران مشورت کنه این نقص خودشونه، یعنی عقل خودش نیست که تو آخراش قد نمیده، میخواد از عقل اینا منشاور رجال شارک آفی و بولا، میخواد شریک عقل دیگران بشه استفاده کنه و امثال اینا. پیغمبر خواستن این نقص رو از تو جامعه بگیرن که مردم خیال نکنه اگه کسی با کسی مشورت میکنه یعنی خودش عقل اندیشهش قد نمیده، نمیرسه به اون واقعیت. نه، مشورت یه تکلیفه، یه دستوره، امره. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر. پس پیغمبر خواستن این سنت مشورت در جامعه زنده بماند و کسی که میخواد مشورت کنه اینو نقص برای خودش تلقی نکند. پیغمبرم الگوس برای زندگیه انسان ها و مسلمان ها، پیغمبر این گونه عمل کردن که این تالی فاسدهایی که عرض کردیم اینا دیگه بر مشورت بار نشه. یجاب و به ان ذالک کان علی وجه تطیب لنفوس، پاک کردن نفسها و تعلف لهم و الفت هم ایجاد بکنه برای اونا، به اینا بها دادن دیگه. حالا شما اگر با یکی مشورت کنی میگه آقا ببین نظر شما در این زمینه هم چیکار کنیم، خودش یک بهای بالاییست برای اون آقا. اولا این مشورت روایت شو میخونیم، مشورت نشون میده تو او را آدم عاقل میدونی، به عقلش اعتماد داری، به دینش اعتماد داری، به نظرش اعتماد داری. بعد هم میخواد مقتدای امت در این مشورت ولا یرونها نقیصتن، دیگه وقتی خود پیغمبر این کار رو بکنه کسی مشورت کردن با دیگران رو نقص برای خودش تلقی نمی کنه. خب ولا یرونها نقیصتن کما مودهو به ان امرهم، حالا اگه حکایت رو امرهم شورا بینهم، تو قرآن اینا مرد شدند. حالا آیه شریفش اینه که اینا کارشون شورای بین خودشونه. آیه اینه والذین استجابوا لربهم، حامی من سیقاف آیه 37 و اقام الصلا، آنانی که اجابت کردن ذات مقدس حق را، جواب مثبت دادن و نماز را زنده نگه می‌دارن و اقام الصلا و امرهم شورا بینهم، کاراشون هم مشورت میشه بین خودشون، استخراج آرا میکنن بین خودشون تا حق رو انتخاب بکنن. این در ردیف اقامه الصلا، در ردیف جواب مثبت به خدا دادن، این امرهم شورا بینهم مطرح شدن. بعد فرمودن که کما مدهو به ان امرهم، یا امرهم که اگه حکایت بشه شورا بینهم، و به ان ذالک لیمتهنهم و یتمیز الناس من الغاش، آدم که مشورت میکنه در مقام مشورت گاهی طرف مقابل تو دلش یک چیزایی هست در مقام مشورت به دست میاد، چون اون کسی که مستشاره آدم مورد مشورت قرار گرفته اون مطمئن باید باشه، امین باید باشه، بعضی قش میکنه، بعضی منافقانه میخوان یک جوری نظر بدن که یه آقا رو تو دام بیندازن. پس یکی از ویژگی ها و شناخت اشخاص، شناخت متدین از غیر متدین، شناخت منافق غیر منافق، یکی همین مقام مشورت هست. در مقام مشورت اصلا خود آدم که مشورت میکنه طرف نظر میده میفهمه که چی داره میگه، انگیزش چیه. بعد می فرماید که تا امتحان بشن با این مشورت و یتمیز الناس و من الغاش، فإن الناس یبدو نصیحته فی مشورته، اصلا برنامه توریست که آدم که داره مشورت میکنه اونی که واقعا خیرخواهه، اونی که دلسوزه با این مشورتش از حرفاش در میاد که این حرف حرف دلسوزانه است، واقعا تشخیصش اینه. والغاش المنافق یظهر ذلک فی مقاله، اون کسی که خیانت میکنه در مشورت منافقانه برخورد میکنه، تعدیلش یه چیز دیگه، ولی حالا با این مشورت میخواد بگه فلان کار خوبه اقدام کن، میخواد اینو گرفتار کنه، اینم از گفتارش پیدا میشه که این منافقانه داره برخورد میکنه. بله، حالا ما عبارت رو والغاش المنافق فإن ناصحه یبدو نصیحته او فی مشورته والغاش المنافق یظهر ذلک فی مقاله و لیس الامر بمشورتهم للاستضاحه بآرائهم. این که خدا به پیغمبر امر کرده و شاورهم فی الامر، نمیخواد به پیغمبر بگه تو از انوار عقول اینا استفاده کن، خودش اکمل العقوله، ولی بازیابی اشخاص، بازیابی اشخاص هم ممکنه بر خود پیغمبر ماهیت اینا رو میشناسه، فرمود اونایی که اصل پیغمبر رو رم داده بودن، پیغمبر میخواستن چیکار کنن، اینا رو همه رو من میشناسم، بخواین نامم میبرم، ولی اینجا یه طریقیه برای فهموندن امت، خیرخواه را از غیر نمیدونه، منافق را از غیر منافق و امثال اینا. آقا این لازم نیست اینجا. ولیس الامر بمشورتهم للاستضاحه بآرائهم، فقط تصویر نور کنه از آراء دیگران، نه این نیست، بلکه الا ترى قوله تعالی، قوله تعالی، آیا این آیه قرآن ندیدی؟ فاذا عزمت، دنباله همین، فاذا عزمت فتوکل علی الله، نمیگه وقتی مشورت کردی هرچه اکثریت گفتن، اذا شاورته فتعظم علی وفق مشورته، اینجوری نگفته، میگه مشورت بکن با اونا، تصمیم با خودته، فاذا عزمته وقتی تصمیم گرفتی میگه نگران نباش، مشورتت کردی، فتوکل علی الله، به خدا توکل کن. فعلق وقوع الفعل به عزمه دون رأیه و مشورته، کار را معلق کرده به تصمیم خود پیغمبر، نه با مشورت، نه رأی اونایون که با اونا مشورت کردن. ولو کان علی طریق الاستفاده و الاستعانه لقال فاذا اشاروا علیک فعمل مثلا به رأیهم و اذا اجتمع رأیهم علی امرین فامضه، میفرماید که شما مشورت بکن با مردم، اذا اجتمع رأیهم علی امرین فامضه، اگر تصمیم گرفتن به یک کاری شما امضا کن، نه امضا کن نداره، فاذا عزمت فتوکل علی الله. البته این آیه شریفه رو میگه فاذا عزمت، فاذا عزمتو هم بعضی خوندن، خب با دیگران مشورت کردی، خب ما هم که خالق شما هستیم، وقتی به شما اعلام کردیم کار باید اینجوری بشه، توکل کن، فتوکل علی الله. پس یه قول فاذا عزمت، الان تو قرآن اذا عزمت فتوکل علی الله، ولی یک قرائت هم داره فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که من تصمیم گرفتم شما توکل کن و اقدام کن به اون که از ناحیه وحی به شما ابلاغ شد. قال طبرسی و فی هذه الآیه دلالت علی تخصیص نبینا به مکارم الاخلاق و محاسن الافعال و من عجیب امره انه کان اجمع الناس لدوای الترفع ثم کان ادناهم الی التواضع. این دیگه ولو ما از اون ور توی چهار شاده یه مقدار موندیم، حالا یه دو سه دقیقه چهار دقیقه دیر زود بشه انشاءالله که آیون میبخشن، ولی اون راننده میگو من باید دنبال یک استاد دیگه برم، به اون اینه که پیغمبر موجبات عظمت در او خیلی زیاده، از نظر زودمان، از نظر علمی بی نظیر در عالم هستی. 72 اسم اعظم تو روایت داره که ان عیسی ابن مریم اعطی عرفین کانه یعملو به ما. حضرت عیسی دو تا اسم اعظم داشتن، مرده زنده میکردن. و ان موسی اعطی اربع تعرف، حضرت موسی چهار تا اسم اعظم داشتن، فقط خلیده که فی جیبی که تخرج بیضا من غیر سو، و یا عصا رو میانداخت و یه حیتون تسعا، تا میرسه به حضرت ابراهیم و اعطی ابراهیم سمانیت احروف، دریای آتش برش گلستان میشه، تا یکی حضرت نو 15 تا اسم اعظم داشتن، با اینکه موفقیتش رو زنی خیلی تبلیغ و رسالتش به نظر کم میومد. پدر بزرگ اون آدم توی روایت داره 25 تا لیدر بود، است 25 تا اسم اعظم داره، ولی ان الله تبارک و تعالی جمع ذلک کله لمحمد صلی الله علیه و آله. هر چه خوبان همه دارن، پیغمبر تنها داره. این همه عظمت از نظر دودمانی، از نظر علمی، از نظر وجاهت. حالا راجع به وجاهت حضرت عبدالله پدرش، یه نورانیتی اشهد انک کنتم فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره تو روزه سوا نوشته، وقتی که ازدواج کرده با حضرت آمنه، چند تا دختر مرده باشه، مرده آقا یه موقع قصه میخورن، دلگیر میشن که توقع ازدواج داشتن با حضرت عبدالله مرد، این روزه تو سوانه میشه تاریخی کذایی. یا خود جاذبه حضرت عبدالله، اون فاطمه شامیه وقتی که میاد مکه میگه هوای کعبه چنان میدواندم به نشاط که خارهای مغیلان حریر میآید. حالا همه این وجاهت ها در چهره مقدس پیغمبر جمعه. پیغمبر با همه این عظمت ها برای رفعت، ولی میاد متواضعانه در مقابل یک آدم معمولی به او مشورت میکنه و شاورهم فی الامر. و من عجیب امر پیغمبر انه کان اجمع الناس لدواء ترفع ثم کان ادناهم الى التواضع. حالا تواضع رو نگاه کن، این آدمی که عالم به مکان ما یکون ما به کاهنن بیاد توی جیه بگه نظر شما در این زمینه چیه. مرحوم شیخ مفید هم حرفی داره که دیگه وقت گذشت و روایت توکل هم که پیروز مونده بود نصفه، اونم مون دیگه باشه انشاءالله به رفتای بعد. اللهم صل علی سفینه تو باره، اللهم صل علی محمد.